نهضت ایرانی.
اون چشم تیزبین و روشنبین بدون اینکه درس سیاست در جای خونده باشد از خدای متعال الهام گرفت. این یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. برنامه سیاست ایرانی رو میبینید و میشنوید. یک مجله مختص دوستداران علوم سیاسی است. ما در سیاست ایرانی درباره سیاست حرف میزنیم، درباره تاریخ سیاسی حرف میزنیم، درباره اقتصاد سیاسی و البته جریان شناسی فرهنگی. اساتید و روزنامه‌نگاران مختلفی اینجا حضور دارن به عنوان رؤسای در واقع میزه های تخصصی مواردی که ذکر کردم. تلاش میکنن تا با حضور مهمانانشون که از اساتید دانشگاه هستن موضوعات رو به صورت فرامتنی مورد توجه قرار بدن. خب برنامه ما هم از رادیو گفتگو پخش میشه پنجشنبه ساعت 19 و تکرارش هم جمعه ها همین ساعت و هم از تلویزیون به صورت تصویری پخش میشه. امیدوارم که این قسمت هایی که از این برنامه دیدید و شنیدید رضایت شما رو جلب کرده باشه. خب به قسمت دیگری از برنامه سیاست ایرانی رسیدیم. دعوت میکنم که توجه بفرمایید به چهار میزی که امروز شنونده و بیننده اون خواهید بود. بریم ببینیم. در میز روابط بین الملل بررسی میکنیم اخبار مهمی رو که در هفته آمده.
خدا، به میز سیاست برنامه سیاست ایرانی رسیدیم. خدمت مهمان ارزشمند و با عالی قدری هستیم، آقای دکتر علی پارسا خصال. قرار داریم که در موضوع مؤلفه‌های پرشور شدن انتخابات مجلس به بحث و گفتگو بنشینیم. مجلس نقش مهمی در حوزه ریل‌گذاری برای دولت ایفا میکنه، قطعا در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها نقش کلیدی خواهد داشت. برخلاف کسانی که معتقدند مجلس اون از نقش اصلی خود و جایگاه اصلی خود دور شده، اما همواره وقتی نگاه میکنیم به ادوار مختلف مجلس شاهد این هستیم که نمایندگان در اون دوره تصمیماتی اتخاذ کردند که در پیاده سازی سیاست های اقتصادی، اجتماعی، سیاست خارجی، سیاست داخلی مؤثر بوده و تا سالها آثار اون قوانین و مصوبه ها ادامه دار بود. امروز خدمت آقای دکتر هستیم که به اهمیت برگزاری انتخابات پرشور و مؤلفه های رونق انتخاباتی بپردازیم، چرا که برگزاری انتخابات با حضور مشارکت حد اکثری مردم قطعا در تصمیم گیری های مجلس آتی تأثیر مستقیمی خواهد داشت. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم. بفرمایید مقدماتا صحبت خودتون رو شروع کنین تا در ادامه خدمتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همچنین همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و آرزوی موفقیت دارم در رابطه با انتخابات مجلس. انتخابات پیشرو هم همونطور که فرمودید داره اهمیت هست، به خصوص بعد از اتفاقاتی که در پاییز 1401 شاهدش بودیم. حالا بحث مؤلفه ها رو فرمودید، اگه اجازه بدید من اونها رو عرض کنم. در رابطه با شکل گیری مشارکت پرشور، من دو مؤلفه کلی رو مد نظر دارم که حالا هر کدوم از این دوتا ممکنه زیر شاخه هایی هم داشته باشه. اولی احساس رضایتمندی هست. بعضی ها دیدم مصاحبه کردن که بحث معیشت میتونه یک مؤلفه باشه. ببینید معیشت مهمه اما مساوی با احساس رضایتمندی نیست. مثال نقض بحث معیشت هم اینه که خب نسبت به شهرهای کوچکتر تهران و مناطق به اصطلاح بالای تهران که مرفه تر هستند، ما شاهد هستیم که نسبت مشارکت در شهر تهران از شهری مثل یاسوج پایین تره و در خود تهران هم در مناطق 1 و 2 و 3 پایین تره تا مناطق پایین مثل شهر ری و غیره. پس این نشون میده که رابطه مستقیمی بین معیشت و احساس رضایتمندی و شرکت در انتخابات وجود نداره، چون معیشت یک بحثه، این که من احساس کنم از این معیشتم راضی هستم یه بحث دیگه است. خب ما الان بمباران رسانه‌ای رو شاهد هستیم. من در یه برنامه هم خدمت همکارانتون بودم، عرض کردم که درسته که گاهی نقدهایی به صدا و سیما وارد هست، اما واقعا در این جنگ و در این بمباران داره به خوبی ایفای نقش میکنه. یعنی باید ببینیم با چه امکاناتی، چه تعداد نفراتی در مقابل چه لشکری داره برنامه سازی میکنه و تبیین میکنه. خب متاسفانه این بحث احساس رضایتمندی در مردم ضعیفه. یعنی اگر شخص ممکنه معیشتش هم متعادل باشه اما به خاطر این بمباران رسانه‌ای خودش رو با بهترین فرد در یک کشور درجه یک دنیا داره مقایسه میکنه، برای من این همیشه خودش رو ضعیف و پایین میدونه. این مؤلفه باید تقویت بشه. این هم یه کار رسانه‌ایه، یعنی بحث اقتصادی صرف نیستش که بیاییم ما فقط با بهتر کردن اقتصاد شاهد این باشیم که مشارکت انتخابات بهتر میشه. نه، اینطوری نیستش. باید پیوست رسانه‌ای داشته باشه و الان هم شروع شده این کار که بیان واقعیت‌هایی از زندگی افراد در کشور مختلف هم بگن تا مردم بتونن درست مقایسه کنن، فقط قسمت‌های خوب زندگی دیگران رو ما نبینیم. دومین بحث احساس مؤثر بودن مشارکت است. یعنی من نوعی وقتی میخوام در انتخابات شرکت کنم، انگیزه من و این مؤلفه این باشه که آیا رأی دادن من تأثیری داره؟ من منظورم سلامت انتخابات نیست، اینم یه بحث مهمیه که خدا رو شکر در کشور ما با وجود شورای نگهبان، با وجود لایه‌های مختلفی که از صندوق رأی تا شمارش وجود داره، تقریبا میشه گفت احتمال جابجا شدن رأی به شکل عمده مهیا نیست اصلا. من منظورم از تأثیر داشتن و مؤثر بودن اینه که فرد فکر کنه که آیا مثلا اگر من رأی بدم با آقای الف و ایشون بره مجلس، متفاوت کاری که میکنه با آقای ب، یا اون فرد ب مثلا ممکنه ضرری برای منطقه ما داشته باشه و ایشون سودی داشته باشه. اما در نگاه برخی از مردم الف و ب یکسان شده، حالا من رأیم دادم به الف، اون سری هم دادم به ب، فرقی نکرد. که این نگاه که البته اینم باز دوباره همون پیوست رسانه‌ای، حالا این دفعه از جانب مجلس باید وجود داشته باشه. باید من که نماینده منطقه‌ای هستم خودم رو نسبت به مردم حوزه انتخابیه پاسخگو بدونم، گزارش کار بدم، بگم من در مجلس چی کار کردم. حالا من در ادامه جزئیات بیشتر میگم که اون بحث شفافیت آرا خیلی به این کمک میکرد. که حالا این موضوع رو با این نکته ببندم، اولا بحث شفافیت آرا بسیار مهمه و جزء کمکاری هایی که در مجلس پیش صورت گرفت همین بود که باید این رو به سرانجام میرسوندن که نرسید. یه پله بالاتر از شفافیت آرا
مجلس فعلی، همین یک سال فرصت داریم.
درست، فعلی منظورم. بحث شفافیت آرا به کنار، شفافیت اموال که در قانون هم اومده، این باید یه سازوکار واضحی داشته باشه. یعنی من الان من نوعی میخوام بدونم نماینده تهران اموالشون قبل از شروع دوره نمایندگی با بعد از دوره نمایندگی چه تفاوت کرده به عنوان کسی که در تهران مثلا رأی داده. خب الان چجوری میتونم بفهمم؟ من نمیخوام بگم که حتما فساد مالی بوده، میگم این شفافیت اگه وجود داشته باشه و باز مرحله بندی میکنم، یعنی اول شفافیت آرا، دوم شفافیت اموال، و سوم بجز موارد استثنایی بحث امنیتی و اطلاعاتی شفافیت نامه ها و دستورهای خارج از مجلس. من به عنوان نماینده اگه توصیه یک کسی رو کردم آقای دانشگاه مثلا آزاد ایشون هیئت علمی بشه، اینو مردم باید متوجه بشن. وقتی اموالم شفاف باشه، نامه ها و دستورها و توصیه هایی که دادم شفاف باشه، رأی که دادم شفاف باشه، اون وقت اون فردی که من رو انتخاب کرده در حوزه انتخابی من با خیال راحت دوباره به من رأی میده یا رأی نمیده، به هر حال تصمیم میگیره که با این شرایط به من رأی بده یا رأی نده.
البته به موضوعات مختلف شما اشاره کردین، هم تو حوزه اقتصادی، هم نقش نمایندگی و اختیاراتی که یک نماینده در اختیار داره. خب قاعدتا یکی از مؤلفه ها رو پس میتونیم بگیم که عملکرد مجلس در هر دوره تأثیر مستقیمی میذاره روی میزان مشارکت مردم در انتخابات آینده. در واقع این رو شما فکر کنم میخواستید مورد اشاره رو بدید، درسته؟
بله، اون قسمتی که عرض کردم مؤثر بودن مشارکت دقیقا همین نکته که شما فرمودیده، یعنی من در این دوره مثلا رأی دادم، اگه ناراضی باشم یا بازخورد مناسبی نگرفته باشم تصمیم میگیرم دیگه دوره بعد مثلا شرکت نکنم. یعنی دقت کنن بعضی از دوستانی که مثلا به دولت فعلی کنایه میزنن در مورد اینکه با مثلا نصف آرای مردم و نصف مشارکت اومدید و رئیس جمهور شدید، خب یه علتش عملکرد دولت قبل بوده. این واضحه که وقتی توی چشم غالب مردم، ببینید شاید ما نهایت در 100% مردم ایران 20% افرادی باشن که سیاسی به معنی عامیانش هستن، بقیه مردم واسه شون الف و ب متفاوت نیست خیلی. یعنی اینجوری نیست که بگم به این حزب رأی ندادیم به این حزب رأی، اینجوری نیست. به شخص میگن رئیس جمهور، رئیس جمهور خوب عمل نکرد، ما دیگه به رئیس جمهور رأی نمیدیم، ما دیگه تو ریاست جمهور شرکت نمیکنیم. بنابراین که شما میفرمایید کاملا درسته، حتی ممکنه مجلس عملکرد خوبی هم داشته باشه، حالا به وقتش عرض میکنم در بعضی جا عملکردش خوب هم بوده، اما اون پیوست رسانه‌ای چون وجود نداره، بحث شفافیت وجود نداشته، بحث یه تیم قوی اطلاع رسانی وجود نداشته، که حتی یه سری از فرض کنید دانشجویان علوم سیاسی هم متوجه نشن چه اتفاقی داره میفته. بله اگر کسی مثلا بیاد رادیو رو روشن کنه بره رو موج خاص مجلس رو گوش بده، خب حالا شاهد بودیم در صدا و سیما بعضی از شبکه‌هایی که یا مخاطب کمتری داشتن یا به هر دلیلی از بار مالیشون می‌خواستن کم کنن، شبکه‌ها رو ادغام کردن. خب میشه حالا به عنوان پیشنهاد صحن علنی مجلس بجز اون مواردی که دستور کار دستورهای امنیتی هست و باید خبرنگاران بیرون برن، غیر از اون به صورت مستقیم از صدا و سیما پخش بشه، یک شبکه ای رو اختصاص بدن. ما الان شبکه ای داریم که ورزش پخش میکنه، یه شبکه داریم مستند پخش میکنه، اینا همه جای خودش، یه شبکه هم از صبح تا ظهر، حالا جلسات مجلس دیگه مدتش مشخصه دیگه، اینا رو پخش کنه در یکی از شوراهای شهر، حالا شهرش الان خاطرم نیست، به پیشنهاد دانش آموزان یک دبیرستان توسط همین گوشی ها، نه با امکانات خیلی، این جلسات رسمی شورای شهر ضبط و در اون مثلا کانال اطلاع رسانی اون شهرستان بارگذاری میشد، هم زنده هم بارگذاری میشد. خود اون نماینده شورای شهر میگفتن اصلا بعد از اینکه این اتفاق افتاد نوع حرف زدن بعضی از ما فرق کرد. یعنی وقتی من میدونم که مردم دارن زنده من رو میبینن، یا همین عدم مشارکت که متأسفانه بعضی وقتا هست، خب این کمتر میشه دیگه. بنابراین عملکرد مجلس و اطلاع رسانی درست نسبت به عملکرد مجلس میتونه از مؤلفه های شرکت یا عدم شرکت هم باشه.
صدا و سیما یک پخش زنده ای داره بر اساس قانون که به لحاظ رادیویی از موقعی که زنگ رسمی آغاز جلسه میخوره تا پایان اینکه زنگ پایان بخوره، این پخش مستقیم انجام میشه. روی سایت خبرگزاری خانه ملت هم به عنوان خبرگزاری خود قوه مقننه پخش تصویری همراه با صدا هست. ولی خب اون بازخورد ها رو شما میفرمایید بله، مردم شاید هنوز با نوع پخش یا بر اساس عملکردهایی که حالا در ادوار مختلف مجلس داشته میگن حالا مثلا این بحث هم بشه، نتیجهش میخواد چی بشه. خب این نکته مهمیه. شاید یک دلیلی از به هم ریختگی ها تو این که مردم رو دل سرد میکنه مسئولیت نپذیرفتن جریان های سیاسی است. یعنی جریان سیاسی میاد دم انتخابات فهرستی ارائه میده، از اون فهرست حمایت میکنه، از شعارهای اون فهرست حمایت میکنه، ولی این حمایت تا درب ورودی مجلس هست. بعد از اون جریان سیاسی میره دنبال کار خودش و نماینده ها میرن دنبال کار خودشون. البته مثلا من صحبت هایی دارم با سیاسیون و نمایندگان، نمایندگان میگن آقا ما نقشمون مستقل، هرچی خودمون تشخیص بدیم. جریان سیاسی هم میگه آقا نماینده رفته تو مجلس، من هرچی بگم به حرف من توجهی نمیکنه، چون میگه نماینده مستقل و مستقل رأیشون میده. از این جهت میخوایم به عنوان یک مؤلفه مسئولیت پذیری جریان های سیاسی در اون لیستی که ارائه میدن، در اون فهرستی که مورد حمایت قرار میدن، اون رو هم ارزیابی بکنیم، چون این دقیقا مستقیم اثر خواهد داشت روی اون شعاری که اون نماینده در حوزه انتخابیه مثلا ساری میده، با اون شعاری که نماینده در تهران میده، با اون شعاری که نماینده در بندرعباس میده. خب اگر هر کدوم اینا بخوان برای خودشون شعار بدن، فقط به لحاظ اینکه جریان سیاسی فکر میکنه اون نماینده یا اون نامزد شانس بیشتری داره در انتخابات پیروز بشه، ما از اون حمایت میکنیم، یه حمایت سیاسی رو هم اعلام میکنه، اون نماینده راهی مجلس میشه. تو مجلس هر کسی بر حسب موقعیت حوزه انتخابیه خودش میره دنبال یک سری مطالباتی، شاید بعضا این مطالبات حتی در تضاد با همدیگه قرار بگیره، یعنی یک اجماع پذیری رو از دست میده. یعنی اینکه جریان سیاسی میاد صرفا برای اینکه ما اکثریت کرسی ها رو به دست بیاریم، فقط نفر اول مجلس رو تشخیص، کرسی ریاست رو تکلیفش رو روشن بکنیم، بقیهش دیگه مسئولیتش ممار نیست، دیگه خود رئیس میدونه و هیئت رئیسه چجوری محیط رو اداره کنه. آیا این کار کار درستی است؟ این نگاهی که جریان سیاسی به هر جریان سیاسی به مقوله انتخابات مجلس داره؟
ببینید، یکی از اشکالاتی که سیاست ما باش مواجه هست، که البته ریشه تاریخی داره، یعنی اگر بخوام به ریشهش اشاره کنم از زمان مشروطه این اتفاق افتاده، این هستش که ما اومدیم از اون زمان یه سری چیزهایی رو که دیدیم در دنیای غرب و با ورود مدرنیته خوب بوده و منفعت داشته، اینها را گرفتیم بدون اینکه لوازم و قواعدش رو بیاریم. یعنی مثلا جریان روشنفکری که در دوره مشروطه بوده، یک شبهی از روشنفکری رو دیده در اروپا که داره انجام میشه، اما متوجه نشده یا اصلا توان اینو نداشته که بفهمه که آقا اون بر مبنای فرهنگ مردم اروپا سازگاره، شما نمیتونی عین اونو بیاری در یک کشور مسلمان پیاده کنی. خب حالا این بحثی که شما فرمودید، من خواستم ریشه‌شو بگم. ببینید، کار سیاسی و تحزب یک قواعدی داره، یک چارچوب‌هایی داره، حزب یک تعریفی داره، یک مانیفست یا دستورالعملی داره، یک مرامنامه‌ای داره، اینا رو باید داشته باشه. اگر هر کدوم از اینها رو یا حداقل چند مورد اینها رو نداشته باشه، ما نمیتونیم اون رو حزب بنامیم. شما هم به خوبی در صحبتاتون جریان سیاسی فرمودید، منم میخواستم این رو باز تأکید کنم که ما با تعریف حزب در کشور چیزی نداریم. حالا درسته بعضیا الان بگن نه آقا ما حزب هستیم، بگیم نشونه حزب بودن شما چیه؟ بگن ما روزنامه داریم، سایت داریم. خب ببینید،
یا دفتر داریم،
دفتر داریم
در استانهای مختلف.
خب اینا هر کدومش بله یکی از قواعد حزب داشتن هست، اما همین روزنامه اگر یه زمانی دولت یارانه‌ای که به این روزنامه میده رو قطع کنه، شما توان مالی اقتصادی دارید یا صرفه داره؟ حالا خوب نیست این نکته‌ایه، ولی شما برید در هر دکه روزنامه فروشی بگید روزنامه باطله بده، شما میبینید که بیشتر این روزنامه‌هایی که با یارانه دولت داره چاپ میشه تبدیل شده به کاغذ باطله. چون حالا هم مردم اونقدر سیاسی نیستن، همین که اصلا الان دیگه وقت روزنامه خوندن و اینها گذشته تقریبا دیگه.
در لحظه اخبار میاد دیگه.
در اون سر دنیا اتفاقی میفته، نهایتا دو دقیقه بعدش در گوشی هر کسی خبر رسیده دیگه، الان وقت روزنامه نیست. خب وقتی ما حزب نداریم نتیجهش همین میشه که دم انتخابات که میشه، من یه لیستی، حالا به خصوص در شهرهای بزرگ، شهر کوچیکتر خب یه نفر دو نفر میخواد، خیلی وقتا افراد بنزه کافی شاخص هستن و گاهی هم اون موردی که شما گفتید حتی پیش میاد، یعنی یک جریان سیاسی میره ببینه کدوم فرد به دیدگاهش نزدیکتر، یعنی به جایی که فرد بیاد داخل حزب قرار بگیره، این اون به اصطلاح حزب یا جریان سیاسی میره سراغ اون فرد. نتیجهش چی میشه که مثلا شما ببینید در موضوع خودرو مناظراتی برگزار شد، واردات خودرو باشه نباشه دست دوم، دو طرف طیفی که با هم مناظره میکردن تو یه لیست سیاسی بودن. خب پس چجوری شما بالاخره، شما باید یه سری کلیاتی در سیاست، در اقتصاد، در فرهنگ، در سیاست خارجی بگید آقا این حزب ما، این لیست ما، اینا رو هر کی قبول داره تو اینه، نه اینکه شما 30 نفر رو جمع کنید که در طی 4 سال در همه موارد با هم اختلاف دارن. خب این اعتماد مردم رو به این مطلب از بین میبره و من به عنوان یک پیشبینی عرض میکنم که در انتخابات آتی حتی در شهری مثل تهران، حالا شهر کوچیکتر که سر جای خودش، انتظار و توقع رأی آوردن افرادی خارج از لیست، حالا تعدادش نمیدونم 4 نفر 5 نفر کمتر بیشتر، یا حداقل افرادی که در لیست های مشهور نیستن، ممکن اونها هم یه لیستی بدن، ولی لیست رایجی که همیشه داده میشد و یا به این لیست رأی بدن یا به اون لیست رأی بدن، بنده پیش بینیم اینه که احتمال داره در انتخابات آینده مجلس تعداد نفراتی هم در تهران هم در کل کشور خارج از لیست باشه و این ثمره اینه که مردم میبینن که شما لیست رو دم انتخابات میبندید بدون چارچوب، با حتی اینکه افراد با هم مخالفن و هیچ نظارتی بعدش نمیتونید داشته باشید، نه ندارید، خب نمیتونید داشته باشید چون حزب نبودید از اول، و حزب میاد به اون فرد میگه آقا اگر تو مثلا فرض کن حزب کارگر انگلیس میگه آقا شما الان به عنوان نماینده من رفتی تو مجلس، وقتی این موضع رو گرفتی به طور مثال علیه منافع اسرائیل داری موضع گیری میکنی، من میام اعلام میکنم تو دیگه در حزب من نیستی، رأی گیری میکنم تو رو از حزب میندازم بیرون و تو استقلال سیاسی و این مواردی که فرمودید اونقدر قدرت بهت نمیده که دور بعدم بتونی رأی بیاری، چون مردم حزب رو میشناسن، مسئولیت پذیری حزب رو میدونن و به لیست حزب رأی میدن، نه به شخص شما به عنوان کسی که مثلا آدم مستقلی هستی. ولی خب در این طرف میبینه که این فرد وقتی 1 دوره 2 دوره 3 دوره نماینده شده، حالا در ادامه اینا رو عرض میکنم، متاسفانه با دخالت هایی که انجام داده، اعمال نفوذ هایی که بعضن انجام داده، من نمیخوام همه نماینده ها رو بگم، حتما خیلی از نماینده های ما بالای 90%شون افرادی هن که طبق قانون دارن عمل میکنن، اون مقدار کمی که حتی خود مقام معظم رهبری هم تذکر دادن که وظیفه نماینده مجلس دخالت در انتصابات نیست، دو وظیفه اصلی داره دیگه، یکی بحث قانونگذاریه که بحث نظارته، نظارت معنیش دخالت نیست. خب بنابراین طرف میبینه 2 دوره 3 دوره نماینده شده و قدرت به دست آورده، اعمال نفوذ کرده و انگار دیگه نیازی نداره که حزبی بخواد اصلا ازش حمایت کنه و این رو مردم میبینن و متوجه میشن.
به نظر شما حالا با توجه به آسیب شناسی هایی که ما داشتیم، الان خب خیلی از فعالان سیاسی و حتی خود نماینده های مجلس میگن جامعه اون انتظاری که باید از نماینده مجلس داشته باشه رو از ما نداره، فراتر از نماینده مجلس از ما انتظار داره، و خب حتی من چهرهای سیاسی رو دیدم از این طرف میان میگن آقا ما چیکار کنیم، نماینده میره، اون نامزدی که ما مورد حمایت قرار دادیم وعده هایی میده که وقتی میاد توی مجلس میبینه که از دستش ساخته نیست و عملا نمیتونه اون وعده ها رو اجرا بکنه. یکی دو موردش شما گفتید، مثلا بحث شفافیت، یه نماینده در حوزه انتخابیه یا مثلا تو تهران یا اون حوزه هایی که سیاسی تر مردم میان رای میدن، میان وعده هایی میدن، اما خب کسانی که تو حوزه انتخابی تک نماینده هستن، دو نماینده هستن یا سه نماینده هستن، معادلات خودشون رو اونجا مد نظر قرار میدن و شاید این موضوع براشون اولویت نداشته باشه. میگن آقا مثلا آبرسانی، برقرسانی، گازرسانی، موضوعاتی از این دست، اینکه جاده از کدوم مسیر بگذره، کدوم راهو مثلا از این سرش پر دولت شروع بکنه یا از اون سرش پروژه رو اجرا بکنه و اینها رو مد نظر قرار میدن. یعنی جریان سیاسی آیا نباید 4 سال حداقل به قولی معروف طیف های مختلف، جریان های سیاسی مختلف مجلس رو در اختیار داشتن، حداقل از الان پیش ثبت نام های حسنی که داشت حداقل یه فرصتی هم به جریان های سیاسی میده، باید بده که برن در شعارهاشون، در اون راهبردهای انتخاباتی که میخوان به اجرا در بیارن، لیست هایی که ببندن، به قولی شما شعارها رو یکی بکنن، رویکردها رو یکی بکنن. آیا نباید از این فرصت 6 ماه استفاده بشه برای این کار؟
بله، ببینید همونطور که شما فرمودین، اگر این کار بشه باز ما با یه مشکل دیگه مواجهیم و اون که مردم آیا اعتماد میکنند به یک جریان سیاسی که تا حالا مثلا 3 دوره یا 4 دوره وارد مجلس شده و هر دوره هم حالا بالاخره شعارهایی برای خودش داشته و بعد مدتی اگر با حاکمیت مشکل نداشت میاد میگه اولویت‌های ما چیزای دیگه ای بوده، اگر با حاکمیت یه مقدار زاویه داشت میگفت نذاشتن که ما این کارو بکنیم، ما هرچی فرستادیم مثلا خورد به در بسته شورای نگهبان. خب این را حتی تو ریاست جمهوری هم مطرحه که اگر شما وجود نهادهای دیگر رو مانع میدونید نباید کاندیدا بشید، چون بالاخره شما از صدر شورای نگهبان خودت باید عبور کنی و قوانینی هم که میذاری باید مطابقتش با شرع و قانون اساسی شورای نگهبان تایید کنه. گاهی میبینیم که حالا من بذارید مصداقی اصلا وارد بشم، مجلس میاد و وقتشو میذاره، کمیسیون ها تشکیل میشه، یک مصوبه رو داره و به راحتی میره تو شورای نگهبان، متوجه میشن که یک نقص واضح و آشکار داشته. من حالا میخواستم مصداقی عرض کنم، مثلا 2 سال گذشته بود اگه اشتباه نکنم بحث معافیت های سربازی بود که اون قسمت 4 فرزند و 3 فرزندش اعمال شد، قسمتی بود برای 2 فرزند. شورای نگهبان حرفش هم منطقی بود، گفت شما اصلا نماینده از نیروی مسلح تو کمیسیون نبردید، شما میدونید با این قانون چه مقدار سرباز کشور کم میشه، جایگزین داره نداره. شاید 8 ماه 9 ماه کاری که انجام شده بود به خاطر اینکه یک نماینده نیروی مسلح نبرده بودن. باز دوباره دیدم الان همون طرحو دارن با یه مقدار تغییر در سال، اونجا گفته بودن 30 سال 2 فرزند، الان گفتن 35 سال 2 فرزند. حالا امیدوارم این دفعه نماینده نیروی مسلح در مثلا کمیسیون مربوطه رفته باشه و نظر کارشناسی شده باشه. از این دست قوانین کم هم نبوده که رفته، یا اشکال قانون اساسی داشته یا همین بحث مخالفت با شهر داشته تو قوانین حقوقی اینها هم بوده. این مطلب که شما فرمودید درسته، به شرطی که شعارها که یکی شد مردم اعتماد کنن که شما اگر قرار برید در مجلس میخواید این شعارها رو اجرا کنید. اتفاقا من میگم ببینید همین بحث شفافیتی که از شعارها بود، یعنی این که دیگه واضحه مردم دیدن که آقا در مجلس قبل یکی از انتقاداتی که به اونها میشد این که آقا چرا شفافیت ندارید، چرا آراتون شفاف نیست. خب حالا این مجلس هم اومد و علارغم خیلی کارهای مفیدی که انجام داد اما به این وعده یا عمل نکرد. حالا ممکنه کسی از مجلس بگه آقا نه این قانون رو گذاشتیم، ببینید اونی که مد نظر بود اجرا نشد، یعنی انقدر قید خورد بهش، نمیدونم جلسات امنیتی، بعد گفتن حتی منطقه‌ای دیگه، خب شما در مورد هر چی بخواید نظر بدید بالاخره سیاست خارجی و غیره اینا هم توش هست دیگه.
حالا بخوایم جمع‌بندی بکنیم، آیا جریان سیاسی در مجموع باید مسئولیت پذیر داشته باشه؟ یعنی هم برای یک مانیفست انتخاباتی روشنی ارائه بده، هم در 4 سال یک هدایتی انجام بده.
بله، این که لازمه کار سیاسی این هست، باید انجام بده، اما باید مقدمش رو هم فراهم کنه، یعنی یک حزبی تشکیل بده، نه به صورت اینی که الان